بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 81 تاریخ 28/1394.
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین، قال توبا لمن بادر بالهدا قبل ان تغلق ابوابه و توبا لمن صلحت سریرته و حسنت علانیته و عزل عن الناس شره. این دو کلام نورانی از وجود مقدس معصوم علیه السلام در کتاب شریف غرر الحکم، اون کتابی که من دارم صفحه 486 هست. وجود مقدس امیر مؤمنان مانند همیشه سخنانشون هم آموزش هم راه و مسیر را برای انسان مشخص می کند. در کلام نورانی اول می فرماید توبا لمن بادر بالهدا، خوشا به حال کسانی که مبادرت می جویند، پیشی می جویند، سبقت می جویند به هدایت، یعنی اونی که در سعادتشون، در کمالشون نقش داره به سمت اون سری در حرکتند، گمشدهشون رو می خوان پیدا کنند، راهشون را میخوان زود بشناسند، چون احساس میکنند که فرصتها خیلی فراوان در اختیارشون نیست. این گونه نیست که هر موقع انسان بخواهد اراده کند همه چیز برای رشد و سعادت انسان در اختیار انسان باشه. نه، زمانها کاملا محدود، زمانها کاملا چارچوب داره. یه روزی فرصت در اختیار بنده به شما هست، یه روزم اصلا نیست. در مسائل درسیمون همینطوره، در مسائل معنوی و تهذیب نفسمون همینطوره، در مسائل دنیاییمون هم تا اونجایی که وابستگی به دنیا درش نباشد همینطوره. یعنی یه تاجر باید از فرصت‌های در اختیار استفاده کند، یک کاسب باید استفاده کند، یک طلبه موقعی که وارد حوزه می‌شود افق دور را ببیند و برای افق دور برنامه ریزی کند. دچار روزمرگی چه کنم و تصریف نشود. خیلی عمرها تو حوزه‌های ما گاهی تلف می‌شود، گاهی راهنما نیست، گاهی راهنما هست، عمل کننده به راهنمایی راهنما نیست. بلذا سالیانی افراد گاهی در حوزه ها میمانند، اون جای مطلوبی که باید برسن نمیرسن. لذا گاهی میبینید شاگرد جلو میافتد از استاد. اون جاهایی که شاگرد خوب آینده نگری کرده، از فرصتها خوب استفاده کرده. ما دیده ایم تو این حوزه، ما شاهد بوده ایم، شاگرد شده مرجع تقلید، اما استاد نه. حالا جهاتی بوده، البته همش اون که من میگم نبوده، گاهی بعضی ها به خاطر اون ملکات نفسانیشون ورود نکردن در عرصه مرجعیت، خواستن کنار بمانن. اونا یه مقوله جداییست و کارشون هم قابل تحسینه. میگن آمدن سراغ مرحوم آیت الله فشارکی، شاگردانشون، و گفتن که آقا الان دیگه فضا برای مرجعیت شما فراهم شده، اون بزرگ از دنیا رفته. چی؟ میگن همینطور که دم در حیات آمده بود، این دو دستاشو یکی این ور در قرار داد، یکی اون ور در. گفت از نظر علمی اون چه شما میگویید درسته. ببینید پای کار به خاطر رضای خدا بودن، نه به خاطر هوای نفس. از نظر علمی اون چه شما میگویید درسته، ولی مرجعیت مدیریت میخواد، من مدیریت لازم برای مرجعیت ندارم. در را بس و تمام. خیلی تسلط بر هوای نفس میخواد. فضا آماده، شرایط آماده، شاگردان پا به رکاب، پای کار، ولی میگه از نظر علمی تعیین میکنم حرف شما را، ولی مرجعیت یک دریاییست، مدیریت میخواد، من اهلش نیستم. در رو میبندم، روزانه میاد درسشو میگه. من میخوام این عرض بکنم که برگردم به اصل مطلب، که دوستان گاهی راه ها بسته میشود، فرصت ها از انسان گرفته میشود. اون موقع طلبه‌ای که از قم به هر دلیل به روستا برمیگردد، به شهر خودش برمیگردد، سر کارش هر روز با مراجعین و مردم و این دعوا و اون ناله و اون فریاد و این چیو، یه مرتبه ایتون که آه ما قدر حوزه و حرم کریمه اهل بیت و حضور در محضر مراجع و این فیضیه و این مدارس و این حال و هوای قم و نفهمیدیم چطور شد. البته اونم اگر انسان درست برای رضای خدا کار بکنه خدمته، اون مورد تحسین قرار گرفته، ایتون نیست. ولی لااقل از نظر اون رشدی که آدم باید پیدا بکنه ممکنه در یه حدی متوقف بماند، اما اجر و پاداش خدمت به مردم اون جای خودش محفوظه. لذا امیرالمومنین میفرماید توبی لمن بادر بالهدا. بادره هم که مطرح کرده میخواد بگه حرکت لاک پشتی و حرکت های عادی آدم رو به جایی نمیرسوند، حرکتی که بادره باشد، یعنی بوی مسابقه سبقت گرفتن درش باشد، آدم رو به جایی میرساند. برای رسیدن به انوار هدایت بادر بالخدا قبل ان تغلق ابوابه، قبل از این که درهای باب هدایت به روی انسان بسته شده. بالاخره همیشه میدون باز نیست. در یک کلام دیگری نبی گرامی اسلام دارن میفرماید من فتح له باب خیر فلینتهزه فانه لا یدری متى یغلق عن. میگه هر کسی باب خیری به روی او گشوده شد، بهش گفتن آ این فرصت چی میخواید؟ آدم نابینا چی میخواد؟ چشم روشن. این فرصت، این استاد، این درس، این شرایط. من فتح له باب خیر فلینتهزه، یعنی از این فرصت باید استفاده کند. فی انه لا یدری، آدم که خبر ندارد، متا یغلق و ان، که این باب خیر به روی انسان بلا جون بسته می شود. این فرمایش اول حضرت. فرمایش دومم کوتاه بگم و زحمت ندم. فرمایش دوم باز میگه خوشا به حال کسانی که از سه خصلت ارزشمند برخوردارند، به جای سوء سریره و سوء باطن و بدنیتی حالت حسن سریره دارن، دلشون پاک، صاف، بیغل، بیغش، بی خود به مردم گیر نمیدن، بی خود بدبین نیستن، بی خود دچار سوء ظن نیستن، خبث باطن ندارن، دلشون میخواد همه رشد کنن، دلشون میخواد همه پیشرفت کنن، دلشون نمیخواد اینو زمین بزنن، تو سر این بزنن تا خودش بره بالا. حسن سریره و حسن باطن دارن، سوء سریره ندارن، چون بعضی ها واقعا خبص باطن دارن. اینجا که نشستن نقشه میکشن، اینو چطوری بزنیم زمین، اونو چطوری بزنیم زمین، اینو چطوری آبروش ببریم، اینا حاکی از اون درون آلوده و زشت و پلشته. آدم هایی که درونشون زشته از کوزه همون برون تراود که دروست، آشکار هم می شود همون باطن آشکار می شود. حسنت سریرته، این خیلی مهمه، این نیاز به تسکیه روح، تسویه روح، توجه به خداست، یاد خداست، این آلودگی ها از این دل برود. و حسنت علانیت، تو اون موقعی هم که تو مردم ظاهر می شود علانیه او، آشکار او زیبا جلوه کند، بشاش باشه با مردم، چهره متبسم داشته باشد، با روی گشوده و گشاده با مردم برخورد کند، با آغوش باز با مردم برخورد کند. حسنت علانیت، درون پاک بیرون پاک. آدم این شکلی، من فکر میکنم خروجیش هم همین عنوان سومی است که حضرت مطرح کرده، و از لعن الناس شره، و شرش رو از مردم دور کند، یعنی شرش به کسی نرسد، یعنی معناش این آدم اصلا شر ندارد. و از لعن الناس شره، آدم این شکلی، کسی که حسن باطن دارد، کسی که حسن ظاهر دارد، این آدم عرض شود محضرتون به این که این آدم کسی است که شرش و گزندش به کسی نمیرسد، آبروی دیگران را حفظ میکنه، آبرو خودش هم محفوظ میماند. آثار وضعی آبروی دیگران بردن اینه که آبرو خود آدم قبل از اونا میبرن، دیگران میبرن. انشاءالله اگر دقت کنیم، بخصوص من و شما طلبه ها، حقیقتا عرض میکنم، واقعا عرض میکنم، هر چه خودمون را منزه تر کنیم، خدمات ما تو جامعه اثرش بیشتر خواهد بود. روایتی دیدم، اون روایت روایت جالبی بود، میگفت که اگر کسی حرفی میزند و خودش معتقد به اون حرفه و از بن دندان به تعبیر بنده باور دارد اون چرا که میگوید، سود به دلها مینشیند. ولی آدمایی که حرف میزنن مثل ضبط صوتی که حالا پیچش باز کنی بخواند برای تو، دو ساعت هم نوار پر کرده، عرصه و خدمتون می که این ضبط صوت اراده ندارد، اون نوار داره میخونه، حالا بستگی داره به اراده اون شخص، اگه اون شخص نیتش خالص بوده خب اثر می کنه. کاری کنیم حرفامون اثر کنه، کاری کنیم تو جامعه که میم احترام روحانیت رو حفظ کنیم. احترام روحانیت دوستان، واقعا عرض میکنم امروز احترام اسلام است. نمیخوام خیلی روحانیت و عدل اسلام حساب کنم، ولی امروز مردم ما اسلام را از دریچه به زاویه روحانیت میشناسن. لذا کار کرد ما، عمل کرد ما، خوب رفتار کردن ما، بد رفتار کردن ما، همه یک جا در سبد اسلام ریخته میشه. ما این سبد را سعی کنیم ارزش براش قائل بشیم. و امروز در عصر غیبت امام زمان غیر از ماها که حالا هم امامه‌مون هم عبامون هم خبامون، حاکی از اینه که بابا تو این عصر غیبت و عصر تنهایی معصوم ما جز یاران اون حضرتیم، اینو داریم اعلام میکنیم، ولو پلاکار دستمون نیست، ولو فریاد نزنیم، ولی تو جامعه امروز دنیای کفر، دنیای تکفیر، دنیای داعش، دنیای ارتجاع، دنیای استکبار، همه لباس من و شما را رسم اسلام و نشانه اسلام می دانند. بلذا کینه ما و شما را به دل دارند از سالیان سال، اون روزی که عبد قبل از اون بوده، منتها اون روز مرحوم میرزای شیرازی بعد از فتوای تنباکو شنیده شروع کرد گریه کردن، این مرجع بزرگ گریه می کرد، گفتن آقا نفوذ کلمه شما تا کاخ سلطان پیش رفت، شما چرا دیگه گریه میکنید؟ خیلی تعبیر مهمی است. فرمود تا دیروز مردم اثر وجودی روحانیت را نمیشناختند، دشمنان، مردم نه، دشمنان اثر وجودی روحانیت و نقش روحانیت را نمیشناختند، امروز متوجه شدند قلم یه روحانی یه خط کمتر از یه خط ننوشته که اون آثار را به جا میگذارد. از امروز دوستان، علما، مدرسین، بزرگان، طلبه ها، خودتون آماده کنید برای مبارزه با دشمنان دین و اسلام. تو والمن حسنت سری صلحت سریرته و حسنت علانیته و عزل عن الناس شره. خب حسنتون کردیم، ببخشید. خدایا به عزت و جلال کبریاییت تو را سوگند میدیم، اون چی میگوییم، اون چی میشنویم، ما را نسبت به عمل کردن طبق اون موفق و معید و منصور من بدار. ما هستیم، ما سرمایه من همین کلمات نورانی اهل بیت و قرآن و کلام الهی. خب ما آیه ای را که شروع کرده بودیم، البته هنوز توفیق پیدا نکردیم این آیه را کامل کنیم، آیه این بود: فأزلهم الشیطان. بعدش چی بود؟ فأزلهم الشیطان. بعد فأخرجهما مما کانا فی. ما همین بخش را یکی دو هفته است داریم درباره صحبت می‌کنیم. امروز هم یه تکمله‌ای داریم با اجازه دوستان، تکمله مفیدی است. اون تکمله راجع به این هست دوستان که این شیطان بالاخره یه جا تصحیح حساب کنیم، بشناسیمش، عمل کردش رو ارزیابی کنیم، چه کاری میکنه که این همه خطر برای انسان هست که آدم و حوا را اونطوری دچار لغزش میکنه و بعدم زمینه اخراج اینها فراهم میکنه که خدای متعال بفرماید و قل نهبطوا فرود بیایید. جا اینجا نیست. ما در جلسه گذشته تا اینجا رسیدیم دوستان و اون نکته مهم را امروز میخوایم دنبال کنیم. اون نکته که رسیدیم این بود که عامل فریب نفوذ شیطان وجود نفس اماره در وجود ماست. یعنی به تعبیر روشن‌تر، وجود نفس اماره خودش یک بستر آماده است برای راه‌های نفوذ بفرمایید شیطان. یعنی هزینه شیطان را کم می‌کنه. خود نفس اماره هزینه شیطان را کم می‌کنه. یک کلنگری که می‌زنه به این نفس اماره، خود این تعریف میشه، بقیه کارا میگه وعده من چش. دیگه نیاز نیست که شیطان خیلی سرمایه گذاری کنه، هزینه کنه، فقط اینو یه مقداری تحریک بکنه کافی است. لذا اگر انسان موفق شد، این که تو روایات ما وارد شده، عرض شود نسبت به نفس اماره چقدر تأکید شده که کنترل کنید، مراقبت کنید، لذا معناش این است که اگر انسان خودشو از نفس اماره رها کنه و این ابزار را از دست شیطان بگیرد، از اللهم شیطان، این راجع به ماها هم هست، شیطان منصر با آدم حبا نیست، عرض شود این نفس اگر کنترل شد دیگه اماره نیست. اگر هم اماره است، اماره به خیر است، اماره به سو نیست. این نفس لامارتون به سو، ولی اگر اینو کنترل کردیم امارتون بالخیر. این نفس دیگه ما را به امر به معروف، به نهی از منکر، به خیرات، به برکات دعوت میکند. نتیجهش اینه که انسان به سمت صلاح و سداد پیش میرود. عرض شد خدمتون این که بر اساس همین ما میبینیم در بعضی از آیات دوستان فاضل مستقیماً مسئله عرض شود خدمت شما به این که وسوسه را به جای این که به شیطان نسبت بدهد، به نفس انسان نسبت میده. این که میگن گاهی که نه، همیشه میگن مباشر اقواست از سبب، البته گاهی بفرمیدا سبب از مباشر اقواست، ولی اینجا به مباشر پرداخته، چون او فقط تحریف میکنه شیطان، این بقیهش رو خودش را میدازه. آیه شریفه سوره قاف آیه 16 را مد نظر قرار بدن دوستان ما، اصلا مستقیما نفس اماره خودش شده عامل سیاه روزی انسان. ولقد خلقنا الانسان، سوره قاف، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، و ما میدونیم، ما به یقین انسان را آفریدیم، لقد خلقنا الانسان، و اون چرا که نفسش بدون سبب در او وسوسه می کند. به جای این که وسوسه لهم از شیطان باشه که قبلا با آدم نسبت با آدم و حوا می گفت وسوسه شیطان، اینجا میگه یا وسوسه تو وسوسه به نفسو، مثلا نفس آدم وسوسه گره، با حالی که وسوسه گره اصلی شیطان بود، اما این چون ابزار شیطان قرار گرفته مستقیما خدا وسوسه را به خود نفس نسبت داده، ابزار قوی در اختیار شیطان. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به او از رگ گردن یا رگهای خونش نزدیکتر است. این اسناد که به نفس نسبت داده شده وسوسه، نشون میدهد که گرچه راه نفوذ شیطان اندیشه است، فکر رو اندیشه انسان اثر میکند، شیطان رو فکر انسان اثر میکند، اما محور اندیشه های شیطانی نفس اماره است. این نفس اماره است که اون وسوسه های شیطانی را پیرامون اندیشه و فکر انسان تنظیم میکنه، جهت میده همطور که شیطان بخواد. حالا ما به اقسام وسوسه شیطان هم اشاره کنیم محضر شما و راه برون رفت. حالا شیطان با این همه معرکه چطوری وسوسه می کند و چه راهی برای برون رفت از این وسوسه ها وجود دارد؟ هر چقدر محضر شریف شما، همطور که عرض کردم، مقصود از وسوسه شیطان نفوذ در اندیشه و فکر انسان است. این جای بحث نیست که در روح و جان انسان به وجود میاره، ولی آدم ها نمیدونن که از کجا ضربه خوردن. خیلی عجیبه، میگن به تناسب هر کس شیطان طراحی داره. حالا نمیدونم امروز برسم به این نکته هم اشاره کنم یا نه، برای هر کس خوراک مناسب داره. سراغ طلبه شیطان نمیاد مشروب رو براش جا بندازه، چون طلبه تا بیاد سراغ مشروب خوردن خیلی باید مراحلی را پشت سر گذاشته باشه، افتاده باشه تو وادی های گمراهی که دیگه یه مرتبه سر از شرب خم در بیاره. نه، مراحل دیگری هست، گاهی حتی از طریق عبادت طرف را گمراه میکنن، لذا ادهی میفتن رو دنده عبادت، یه چیز دیگه در میان. خب، راه ها یک، گاهی به صورت غفلت و نسیان ظاهر می شود. شیطان اون چیزایی که تو ذهن انسان از ذهن انسان میبرد، و اگر انسان دچار نسیان شد، دچار غفلت شد، شیطان میتونه در حقیقت جاسازی بکند. اونجایی که تو روش سرمایه گذاری کرده بودی، چون از ذهن تو بیرون کرد، سرمایه گذاری او شروع می شود. به این صورت چیزی را که باید درباره سود و زیان اون انسان اندیشه بکند، از ذهن انسان کنار می رود. اصلا دیگه فرصت این را از انسان می گیرد و انسان ازش غافل می شود، و خطر غفلت به گونه ایست که خدای متعال جهنمیان را به عنوان غافلین نام میبرد. میگه آدمایی که جهنمی شدن، یکی از به اصطلاح عوامل کلیدی و اصلیشون این بوده که دوچار شیطان شدن، شیطان اینا را به راه غفلت فراموشی کشنده و شدن جهنمی. اولائک هم الغافلون، در وصف جهنمیان خروجی و نتیجهش اینه، اولائک هم الغافلون، سوره اعراف آیه 179. عرشبت بنابراین این نکته معلوم باشد برای دوستان که اقسام فراموشی لازمه طبیعت انسان نیست. بعضی از فراموشی ها مربوط به طبیعت خود انسان نیست، بعضی از فراموشی ها عامل چی هست؟ آن بفرمایید شیطان هست. آخه ما میگیم نسیان جز خصوصیات طبیعت انسان است، خدا انسان را آفریده که میگیم، میگیم اگر فراموشی تو زندگی انسان نبود چی میشد، چه نمیشد؟ مرگ عزیزی را که امروز دیده، این مرگ عزیز همیشه براش باقی میمونه. با حالی که میبینید بعض مدتی اصلا مجلس عروسی میذارن، نوه ها، نتیجه ها، دیگران تو مجالس عروسی اصلا که علم یکن شیئن مذکورا. این یه بخشش نعمت خداداد فراموشی است که خدای متعال در طبیعت انسان به بدیت گذاشته، ولی میگه این باعث نمیشود که شما همه فراموشی ها را به طبیعت وجود انسان که آفریننده اون ذات کبریای حق است نسبت بدید. بخشی از فراموشی ها از وسوسه های شیطانه و این شیطان میاد تصرف میکنه و این کار. نگاه کنید تعبیر قرآن سوره کهف آیه 63 رسما فراموشی را به شیطان نسبت میده. قرآن انسا یعنی به فراموشی وادار شدن و مسلط کردن فراموشی را کار شیطان میداند. و ما انسانیه بفرمایید الاش شیطان، و جز شیطان شخص میگه و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره. جریان حضرت موسی است، خیلی عجیبه، و جریان یوشع میگه که شیطان آمد سراغ من که من یاد کنم، یادم بماند. حالا اونجا یه بحثی است که آیا شیطان سراغ انبیا هم میاد نمیاد؟ بله بحث روشنه، سراغ همه میاد. از حضرت ابراهیم مایوس نشد، لذا این رمی جمار یکی از جهاتش رمی شیطان است که جهت اصلیش همینه، رمی شیطان است. موقعی که آمده بود وسوسه کند حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، لذا حضرت آمد رم کرد شیطان را تا دست از او بردارد و در مقابل خدای متعال که میخواهد فرزندش را قربانی کند بتواند قربانی کند. و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره. کهف 63 عرض شود خدمت شما به این که و گاهی از اوقات همه نیروهای مغزی انسان سالمه، هیچ زمینه ای برای فراموشی نیست. حالا گاهی آدم پا به سن میگذاره، آلزایمر میگیره که حافظه کوتاه مدتش رو از دست میدهد، حافظه بلند مدتش میماند. خب این ضربه به مغز خورده، مغز کوچک شده، بر اساس علم روز اون آلزایمر میاد سراغ آدم و آدم دچار کم حافظگی میشود. دیده دیگه تو خونه ها افراد مسن چه مرد چه زن مبتلا به این شده. این سالهای اخیرم شدت پیدا کرده، قبلا این حالت کمتر بود. آلزایمر یادشون میره، یه چیزی میگن حتی اسم بچه هاشون یادشون میره. یه بزرگواری که سالیانی با ما دوست بود، ما رفتیم دیدنش، این بنده خدا اول ما خودمونو معرفی کردیم، گفت ها ها خوب 5 دقیقه نگذشت گفت جناب عالی اسم شما. گفتم همونی که من خودم. گفت نه نفهمیدم، دوباره معرفی. تا آخر جلسه من 8-10 بار خودم رو معرفی کردم. خب این واقع مطلب آدم غصهش میشه، ناراحت میشه. ما اینو میخوایم بگیم، نمیخوام اون حاشیه برن، ما میخوایم بگیم که گاهی مغز سالمه، نشاط بر انسان حاکمه و در این حال آدم یه چیزی یادش میره. اینجا همون کاره بفرمایید شیطانه. هرچه بس خدمتون این قصد اولین راه نفوذ شیطانه که حالت انسا فراموشی به غفلت در وجود انسان ایجاد میکنه. گام دوم برای شیطان تزیین، زیبا جلوه دادن. زیبا جلوه میده، چیز زشت را زیبا جلوه میده، حتی گاهی چیز خوب را خوبتر جلوه میدهد تا اون چیز واجب از بین برود. مثالی که زدن گفتن گاهی از اوقات مستحب را اون چنان زیبا جلوه میدهد که شما وقت خوندن واجب پیدا نکنید. اون چنان مستحب را خوب جلوه میدهد، به زیبا جلوه میدهد، خوبتر از اون چه که هست. نتیجهش میشه و نتیجه که واجبه، ترک واجب کرده ایم بفرمیدا سنت به جا آورده. این ترک واجب کرده ایم سنت به جا آورده ایم، یکی از عواملش همینه. ادهی میبینید میچستن به این حواشی اما هر شبت متن یادشون میره. تعبیر قرآن نگاه کنید، این راه دوم. پس راه اول وسوسه، وسوسه یعنی راه اول وسوسه فراموشیست، راه دوم که قرآن به اون اشاره میکند و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال اینها را براشون زیبا جلوه میده. چیز بده میگه خوبه، چیز خوبه میگه بده. سوره نمل آیه 24. این هم عرض شد خدمت شما به این که یا تعبیر این شکلی گاهی قرآن به کار میبرد، الشیطان سبل لهم، سبل لهم، سبل هم تسلیل در حقیقت همین معنا را دارد، یعنی باطلها و گناهان را در نظر اونها آراسته جلوه میدهند. عرض شد خدمت شما به این که این هم از اینجا، این چند تا شد از مصادیق؟ دو تا شد. پس یک انسا، یه مرتبه آدم یادش میره چیزی که تصمیم گرفته بود انجام بده یادش میره، میره سراغ یه چیزی که اصلا بنا نبود انجام بده و میفته توی وادی که خودش هم نمیفهمه چرا. گاهی از زیبا جلوه میده او، که همینجا عرض میکنم که میگن اون چه برای حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام اتفاق افتاد نوع اول نبود، اون چه اتفاق افتاد نوع دوم، زیبا جلوه داد. تو اون آیه الان میخونم براتون، خیلی جالبه. میگیم میدونید شیطان میگه به آدم و حوا، میگیم میدونید خدا برای چی نهیتون کرده از خوردن شجره؟ فرزن اونا میگن نه نمیدونیم. میگه به خاطر اینکه شما اگر این شجره را بخورید ملکین میشوید، دوتا فرشته میشوید، خدا نخواسته شما دوتا فرشته میشوید. اگر این شجره را بخورید جنبه خلود پیدا میکنید و خدا چون نخواسته شما جنبه خلود پیدا کنید یا تبدیل به دو فرشته و ملک بشوید، آمده بهتون گفته لا تقربوا هذه الشجره. آیش الان میخونم، این چیزی این شکلیست دیگه. لذا زیبا جلوه میده. عجب، ما خدا هم نسبت ما توجه نداشته، حالا شما که توجه دارید، به خصوص پشتوانش هم قسمه، قسم میخوره که اینی لکما لمن الناصحین، من دارم خیر خواهان دیگه، حالا خودتون دانید. الان آیشو میخونم خدمت میرسیم. در داستان حضرت آدم همطور که عرض کردم، راه عرض شد خدمت شما به این که دوم هست عمدتاً، تعبیری که در قرآن آمده خوندن براتون. و قال ما نهاکما ربکما، ما نهاکما ربکما انها به شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. شیطان گفت خداوند شما را از این درخت نهی نکرد، ما نهاکما انها به شجره الا، مگر به خاطر این که مبادا شما روزی تبدیل به دو فرشته بشوید، یا مبادا که از زمره انسانهای مندگار و جاودانه بشوید. خدا برای این که این دوتا را از شما بگیرد بهتون گفت لا تقربوا هذه الشجره. ولذا خودشم یکی از دستوراتی که داره عرشبت تعبیر به شجره خل دارد، یعنی این درختی که شما را جاودانه می کند. جاودانش هم این بود که چون تعبیر شیطان میده هل ادلک علی شجره الخلد، از اون بعد میگه خدا نهیتون کرده تا ایدوری نشید، بعد میگه حالا خودم بهتون بگم هل ادلک علی شجره الخلد، شما را راهنمایی کنم بر درختی که جاودانه میکند شما را. این کار شیطانه دیگه، شیطانم توجه داره، ما حسابی پرداختیم بهش دیگه، حالا چطوری عکس العمل نشون بده نمیدونم، ولی حسابی چاره نیست، باید بشناسیمش. اون اولی که و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، سوره اعراف آیه 20. هل ادلك على شجره الخلد، سوره طه آیه 120. عرض شد خدمتتون، عرض کردم بچم قسم و برات و قاسمهما، روزم عرض کردم ان لكما لمن الناصحين، اعراف آیه 21. تو سه تا سوره خدای متعال داستان آدم و حوا را تقریبا به صورت مشروع بیان کرده، بقره، اعراف، طه. این سه تا سوره تقریبا بیانگر ویژگی هاست، در بعضی از آیات سوره تکمیل کرده، توجه فرمودید. این سه تا سوره متکفل بحث از حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام. این قسم دوم که عبارت از تزیینه، گاهی تعبیر به غرور هم شده، یعنی آدم یه مرتبه مغرور میشه میگه عجب این چیز به این خوبی. فدلاهما بغرور، چون غرور در جایی به کار میرود که انسان چیز بد را خوب میگن، آقای مغرور شده، خیال کرده خبریه، طلبه، چهار تا اصطلاح یاد گرفته، کسی را نمیشناسه، میگن آقا مغرور شده، دچار غرور شده. یعنی این نوع برخورد بی‌اعتنایی به دیگران که خیلی بده، این خیلی زیبا براش جلوه کرده. خیلی ما گاهی مبتلاییم، شما مبتلاییم. آدمایی که ظرفیت لازم را ندارن، اینایی که بی ظرفیتن، خدا کنه به اینها پست مسئولیت جایگاه علمی نرسه، نه خودشون میشناسن نه جامعه را. اینم حاشیه بود در متن وارد کنید. هر چقدر خدمت شما بین که پس بنابراین این راه هایی که ما خدمت دوستان بیان کردیم، انشاءالله بقیه بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.